الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. گفتیم برای اینکه در صحیحه ابی ولا دو فقره هست که به این دو فقره استدلال شده است بر اینکه مقتضای ظاهر این صحیحه زمان قیمیات به قیمت یوم الغصب، یوم القبض از مالک. فقره اولا قوله علیه السلام نعم قیمت بغل یوم خالفته، جایی که سائل سوال کرد ارأیت لو عطب او نفق الیس کان یلزمنی، امام فرمود نعم قیمت بغل یوم خالفته، یعنی یلزمک قیمت بغل یوم خالفته یا یوم خالفته. گفتیم این یوم یه دفعه منصوب خونده میشه به عنوان ظرف از نظر ترکیب لغوی و نحوی، یه دفعه مخفوض و مجرور خونده میشه به عنوان مضاف الیه. منصوب خوندنش را معناش اینه که این ظرف قرار گرفته. عرض کردیم در اینجا ظرفیت دو تا احتمال داره، که اینکه ظرف یلزمک است که از نعم استفاده میشه در تقدیر، نعمی که در حقیقت در حکم تکرار اون یلزمانی است که سائل فرض کرده، یعنی یلزمو که یعنی ضامن میشی و لازم میشه بر تو دادن این یوم خالفته. لزوم ظرفش و زمانش، ظرف زمانیش یوم غصب، ظرف زمان قرار میگیره قهر. این یه احتمال همی که یوم خالفته ظرف باشه ولی ظرف قیمت قرار بگیره، قیمت بغلن، قیمت ظرف قیمت قرار بگیره، یا حال مرحوم میرزا احتمال داده حال قیمت قرار گرفته باشه، قیمت بغلن حال کونه قیمت یوم خالفته، مثلا چیزی رو احتمال دادن. بعضی هم آمدن ظرف نسبت قرار گرفتن، اضافه قیمت به بغل، که اینا دیگه تشخیقات غیر وجیهی است به جهت اینکه، اما حال گرفتنش از برای قیمت و اینا همه، این دوتا رو حذف کردیم به جهت اینکه روشن جوابش حال قیمت قرار گرفتن. یوم حال قیمت نمیتونه باشه به جهت اینکه یوم نه مشتقه و نه حالی از حالات قیمته، ظرف قیمت میتونه قرار بگیره اما حال قیمت نمیتونه قرار بگیره، چون نه از نظر ترکیب ادبی درسته نه از نظر معنا، یوم صفت قیمت نیست. مثلا وقتی بگیم جاءنی زیدون یوم السبت، یوم السبت نمیتونه حال قرار بگیره، جاءنی زیدون قائمن راکبن، اون حاله، حالتی از حالات زید، اما یوم حالت نیست از حالات شی. ظرف نسبت قیمت به بغل باشه، اضافه قیمت به بغل باشه، ما اصلا نسبت اضافی اولا یک نسبت تحلیلی است در جای خودش گفته شده و ظروف و متعلقات تعلق به معانی تامد، معانی اسمیه داره نه به معانی حرفیه، خود برای خود نسبت بیان یک ظرفی قرار بدن، برای خود اضافه یک ظرفی قرار بده، این نه معهوده و نه از نظر ثبوتی هم قابل تعقل و درسته. ولی زیرا محتملات ظرفیت یوم دو تاست، یکی این که ظرف همون فعل یلزمو به معنای یزمنو باشه و دوم این که ظرف قیمت باشه، چون خود قیمت هم مثلا در یک زمانی قرار میگیره، در یک ظرفی قرار میگیره. تقیین خصوصا قیمت مبدأ مشتقی است از مشتقات اشتقاقی، صيغه اشتقاقی است به اصطلاح، میتونه این معنا ظرف این قرار بگیره. این دو احتمال اول و دوم بنابر نسب یوم. احتمال اول اشکالی درش نیست از تا اینجا به استثنای اشکالی که بعد خواهیم گفت. احتمال دوم مبتلا به یک اشکالی است فی نفسه، اشکالش اینه که این احتمال ظرف قرار دادن یوم از برای قیمت در صورتی درسته که قیمت اراده بشه ازش معنای اشتقاقی نه معنای جامد، با اینکه قیمت در اینجا اراده شده ازش معنای جامد، یا به عبارت مرحوم میرزا اسم مصدره، نه مصدر مقصود از قیمت عمل قیمت گذاری نیست یا عمل تقویم و قیمت دار شدن نیست تا بتونه مثلا این ظرف بگیره برای خودش. اگر مشتق بود میشد این ظرف اون معنای اشتقاقی باشه، متعلق به قیمت باشه، ولی چون قیمت در اینجا به معنای اون اسم مصدر به کار گرفته شده که یک معنای جامد نه معنای اشتقاقی، پس قهرن یوم نیاز داره به یه متعلق مشتقی که متعلق مشتقش قهرن باز برمیگرده به همون یلزموک که در تقدیره میشه ظرف یلزموک القیمه، قیمت البغل، نه اینکه متعلق به خود قیمت قرار بگیره. پس این احتمال از نظر ترکیب ادبی مبتلا با این اشکاله. بنابر جر یوم گفتیم سه تا و اضافه سه تا تصور در اینجا هست. یکی این که ظرف برای معنای جامد میاد ولی متعلق به اون نمیتونه باشه، باید متعلق به فعل مقدری باشه یا مثلا اسم فاعل مقدری باشه، مصدری باشه یا اسم مشتقی باشه. فرض خفض این همون شد دیگه، معنی برگشت به اول وقتی میگیم ظرف یلزموس معناش همین شد دیگه، متعلق به یلزم که شد معناش این ظرف یلزمو قرار گرفت، ظرف فعله، ظرف فعلی است که بهش متعلقه دیگه ظرف قیمت نمیتونه قرار بگیره، ظرف دو تا فعل که نمیشه قرار بگیره، دو تا شی نمیتونه قرار بگیره. پس بنابراین احتمال دوم مبتلا با این اشکال است که احتمال اول مبتلا با این اشکال نیست. احتمال سوم این بود که ما به خفض بخونیم یوم به کسر و مضاف الیه قیمت قرار بدیم، در عرض اضافه قیمت به بغل اضافه شده به ای هم، مثل این که بگیم دو تا اضافه در اینجا هست، یک اضافه به قیمت به دو مضاف الیه اضافه شده، یکی به بغل اضافه شده یکی به یوم. این مطلب هم از نظر ادبی اشکال داره، زیرا اولا اضافه یک مضاف به دو مضاف الیه در عرض هم نه در طول هم به نحوی که تتابع اضافات نباشه ای معهود نیست در قواعد لغت عرب اولا، ثانیا ثبوتر هم این اصلا قابل تعقل نیست بنابر تصور و تحلیلی که علمای اصول از حقیقت اضافات و نسب معانی حرفی و نسبی دادن. در اونجا گفته میشه که معانی نسبی یا اضافات اضافه برای تحسیس مفهومه، یه مفهومی رو وقتی میخوان مخصص کنن به مفهوم دیگری اضافه میکنن، ولذا نتیجه اضافه مفهوم وحدانی است، مفهوم مخصص وحدانی است که در از اضافه کردن دو مفهوم به هم دیگر یک مفهوم سومی به دست میاد که این یک مفهوم واحدی است، دو مفهوم دیگه نیست. ولذا ما یه دفعه میگیم غلام و زید، اینا دو تا مفهومه، یه دفعه میگیم غلام و زید، این غلام و زید یه چیزه، فرق هست. دو مفهوم مضاف و مضاف الیه اگر از اضافه بیرون آوردید دو تاست، ولی وقتی اضافهش میکنیم میشه یه چیز، ولی یه چیز مخصص. یه دفعه طبیعی غلام را تصور میکنید، یه دفعه غلام خاص را میخواهید تصور کنید، این معنای تخصیصه، غلام خاص، نه ذات غلام، حسه ای از غلام که عبارت از مثلا غلام زید یا غلام سیاه یا غلام سفید. تمام نسب وصفیه، نسب ناقصه، نسب وصفیه اضافیه، اینها معانی اینا نسبی هستن که نتیجهش تحسیس مفهوم مطلقی است به مفهوم حسه خاصی به نحو مفهوم وحدانی، اون یه مفهوم میشه دیگه، از اون حالت دوتا شدن میاد بیرون میشه یک مفهوم، مفهوم سوم واحدی که ازش تعبیر میکنه به مفهوم مخصص یا حسه خاصه. ولی ازا میگن اضافه و نسب برای تحسیسه. خب حالا که اینجور شد، یک مفهوم قیمت را ما در عرض واحد در یک استعمال به دو تا مضاف الیه اضافه کنیم، این مبتلا با محذور میشه، با اون اینکه این وقتی میخواد اضافه بشه به اولی در اینجا متحد میشه در اون مفهوم مخصص وحدانی که از این اضافه به دست میاد، وقتی باز اضافه میشه به دومی باز متحد میخواد بشه با او در مفهوم مخصص دیگری که بعد به دست میاد. خب اینجا یه دونه یه دفعه بیشتر استعمال نشده کلمه قیمت، دوبار قیمت رو که استعمال نکرد، نگفته قیمت و بغلن و قیمت یوم خالفت. اگه اینجوری بود میشد مفهوم اول با مفهوم دوم در اضافه اولا یک مفهوم مخصص را میداد، باز دو مرتبه که تصور شد قیمت و اضافه شد به مفهوم دومی و مفهوم سوم مخصص دیگری به دست آمد، این میشه. اما با یه مفهوم هر دو کار بخواد انجام بگیره، این یلزم وحدت تعدد الواحد و وحدت الاثنین در حقیقت، که اینها یه نوع تهافت و یه نوع تناقضی در عالم مفاهیم و تصور و لحاظ ذهن میاره که این از نظر چیز ثبوتی اشکال داره. ولذا نه مقتضای نه قواعد عربی ما جای معهود برای ما داریم که یک مفهوم اضافه بشه یک مضاف به دو تا مضاف الیه در عرض هم بدون تتابع و طولیت، هیچ جا نداریم. و ثبوتن هم این درست نیست که خود همون درست نبودن ثبوتی شاید دلیل عدم وجود اثباتیش هم باشه در قواعد لغت عربی، چون این محاله به اون شکلی که مقصود از اضافات تحسیسه. دیگه نمیشه یک مفهوم رو با به دو تا شی مخصص کنیم به دو تحسیس وحدت مفهوم هم باشه حفظ بشه، این نمیشه. دو تا مفهوم میخواد، دو تا تحسیس مستقل در عرض هم دو تا مفهوم میخواد، با یه مفهوم نمیشه این کار انجام داد. یا یک تحسیس پس دو تا اضافه عرضی نداریم طولیه، یا اگر بخواد دو تا اضافه عرضی مستقل از هم باشه پس دو تا مفهوم مخصص میخواییم، یک مفهوم مخصص دیگه در اینجا تناقضه. اینم اشکال دومی که در این فرض احتمال سوم هست. احتمال چهارم این که یوم به کسر باشه و از باب تتابع اضافات باشه، اضافه طولی باشه، قیمت اضافه شده باشه به بغل، بغل اضافه شده باشه به یوم، و این مثل کتاب غلام زید باشه که مضاف الیه دوم اضافه دوم ملاحظه میشه در مرتبه سابق بر مضاف اول، بعد مضاف اضافه میشه به اون. کتاب غلام زید یعنی این که یه غلام زید رو اول تصور میکنه آدم، بعد میگه این کتاب مال اون غلام زیده. اینجا هم همونجور قیمت بغل یوم مخالفته، یک بغل یوم المخالفه داری، یک بغل غیر یوم المخالفه. اول بغل یوم المخالفه رو تصور میکنیم، بعد میام قیمت رو اضافه میکنیم به این حصه خاصه از بغل. این یه نوع از تتابع اضافات که متعارف هم این نوعه. این شکل مطابق با قواعد لغت هست، همیشه اضافات متتابع اینجوریست که مضاف اول مضاف هست به مضاف دوم به ما هو مضاف فی المرتبه السابقه، یعنی در مرتبه سابقه اون مضاف دوم اضافه شده بعد مضاف اول به او اضافه میشه. این هستش در چیز، ولی یعنی مقتضای تتابع اضافات همینه. ولی یه مشکلی که در اینجا داره اینه که در اینجا گفته میشه بغل که اضافه شده به یوم، بغل اسم عینه، اسم ذاته، یوم اسم زمانه، اعیان و اضافه هم گفتیم برای تحسیسه، اعیان به زمان و ازمنه تحسیس بردار نیستن. زید امروز و فردا همون زیده، دوتا نمیشه تا اینکه بگیم تحسیس بخوره زید امروزی زید فردایی. ما زید امروزی و زید فردایی این را نداریم در حقیقت. پس بنابراین زمان مخصص ذوات و اعیان نیست، چون نیست پس اضافه که به معنای تحسیسه در اینجا مناسب نیست. اگر یوم نبود مثلا میگفت بغل مثلا نجدی، بغل مثلا حجازی، این میشد. بغل طبیعیه، بغل به لحاظ اصناف خودش تحسیس پیدا میکنه به صنف حجازی، صنف عربی، صنف مثلا تو فلانی، اقسام بغل ها و اقسام اسب ها و حیوان ها و دابه ها. اما به لحاظ زمان بگیم این بغل، بغل امروز، بغل فردا. امروز و فردا حس تحسیس اعیان نیست در حقیقت، یک خلاف مناسبتی از این نظر اینجا ایجاد میشه که بغل اضافهش به یوم یک اضافه متناسبی نیست با باب اضافه که باب تحسیس و تحسیس زمان مخصص ذوات و اعیان قرار نمیگیره، مگر یه نوع به نحو من العنایه، یه نوع ارتکاب عنایتی بکنیم بگیم مقصود از بغل یوم تحسیس بغل نیست به لحاظ یوم، بلکه یک چیز دیگری است که بعد ما اشاره میکنیم یه عنایتی در اینجا مرحوم ایروانی گفته که اون عنایت خیلی خلاف ظاهر و خیلی درش تکلف و تعسف و همه چی خوابیده، چنانچه بعد خواهد بود. پس این احتمال چهارم یه احتمالی است که از نظر ترکیب قواعد عربی جوره، تتابع اضافات همین اقتضا میکنه، لولا اینکه این مضاف دوم با این مضاف الیه دوم تناسب ندارن، یعنی مضاف الیه دوم که یومه نمیتونه مخصص بغل، یعنی مناسب نیست مخصص بغل قرار بگیره، این یه عدم تناسب و استهجانی و در نتیجه استبعادی و خلاف ظاهری از اینجا ما در این احتمال خواهیم پیدا کرد. احتمال پنجم این بود که تتابع اضافات باشه ولی اضافه اول قبل از اضافه دوم ملاحظه شده باشه. گفتیم این هم هست در بعضی جاها، مانند ماء رمان زید، اصلا زید رمان نداره ولی ماء رمان داره. اینجا اول ماء رمان را ملاحظه میکنیم، بعد میگیم این ماء رمان که یه حس خاصی است از ما، این مال زیده، نه مال عمرو، نه مال بکر. این عکس همون تتابع درش محفوظه ولی تقدم و تأخرش عکس احتمال چهارمه. و به این ترتیب اون اشکال سابق هم دیگه در اینجا نمیاد که اینجا یوم نمیتونه مخصص قرار بگیره برای اعیان و زواد، چون اینجا در حقیقت آنچه که اضافه شده به یوم بغل نیست، قیمته، ولی نه مطلق قیمت، قیمت مخصص، قیمت بغل. پس قیمت بغل که یک صنف از قیمه، یک صنف از قیمت هاست، ای اضافه شده به یوم و قیمت تخصیص میخوره به ایام دیگه. قیمت اسم عین نیست مثل بغل که در اینجا اسم قیمت هر روز، میگم قیمت امروز، قیمت فردا، اینا تخصیص قیمته. پس بنابراین اینجا اون اشکالی که در احتمال چهارم بود روی احتمال پنجم نمیاد، ولی اینجا ممکنه اصل این نحو اضافه کسی گفته بشه اینم باز درش یک حالت عنایت عرفی هست که ما بیاییم اضافه اول را قبل از اضافه دوم ملاحظه کنیم و مضاف را به ما هو مضافون و مخصصون اضافه کنیم به مضاف الیه دوم. این درسته در مثل ما ارمان زید هست، ولی این درش عنایت بالاخره. همون ما ارمان زید هم اگر قرینه ای نباشه برای این که مقصود ما ارمان زیده نه رمان زید، اونجا انسان چی میفهمه؟ میفهمه اینکه رمان مال زیده، اینم آب اناریست که انار ملک زید مثلا بوده. مقتضای قاعده تقدم و تأخر اینه که در باب تتابع اضافات که همیشه اضافه دوم قبل از اضافه اول ملحوظ بشه و مضاف اضافه بشه به مضاف الیه دوم به ما هو مضاف فی المرتبه السابقه. اما اینجا وقتی عکس شد این طریقت، این خلاف ظاهر تتابع اضافاته. این درش بازی عنایتی است که قرینه میخواد که ما در اینجا اگر بتونیم به یکی از احتمالات گذشته رو معین کنیم، قرینه ای بر این قهرن به این عنایت را لازم نیست مرتکب بشیم. به اضافه این که اصلا میشه گفت که کلمه یوم چون برای اسم ظرف زمانه، این چنین الفاظی که صریح در ظرف هستن، ظروف مکانی و زمانی هستن، اساساً هر جا بیان در یه جمله ظهور در ظرفیت داره، نه در مضاف الیه قرار گرفتن. و لذا ممکنه کسی اصلا این اصل این مقسم را استبعاد کنه و خلاف ظاهر فرض کنه که ظاهر یوم اینه که در اینجا ظرفه، چون آنچه که مناسب با ظرف زمانه اینه که ظرف قرارش بدن نه مضاف الیه. پس کل این احتمالات سگانه مضاف الیه قرار گرفتن یوم خلاف ظاهر کلمه یوم است که متناسب با ظرف قرار دادنه، قرار گرفتنه، نه مضاف الیه. باشه بالاخره این خود اسامی صریح و متمحضه در ظرفیت رو دیگه مضاف الیه قرار نمیدن، چون خودش ظرف هم یک نسبت ناقصه است نسبت ظرفیت. و لذا این خودش فی نفسه خلاف ظاهره که ما بیایم یه اسمی که صریحه و محض ظرف، یکی از ظروف زمانه، مثل وقت، یوم، نهار، لیل، اینه بینه مضاف الیه قرار بگیره در اینجا، با اینکه میتونه ظرف باشه. اینجور جاها ظهور پیدا میکنه در اینکه این همون ظرفیت ازش اراده شده که منصوب هم خونده باستی بشه قهرن. و یعید این مطلب که در بعضی از نسخ این روایت در جاهای در کافی یا در تهذیب آمده با الف و لام، گفته قیمت البغل یوم خالفته، او باز تأیید بکنه این مسئله رو که این یوم چه قیمت بغلن بخونیم اگر بی بدون الف هم باشه چرا نمیخونم قیمت بغلن یوم خالفته، قیمت بغلن با تنوین میخونیم یا قیمت البغل یوم خالفته میشه ظرف. اونجایی که الف لام داشته باشه که دیگه خیلی مشخصه دیگه، اون تو خود روایت آمده، همین روایت رو به نقل یعنی به نسخه یکی از کتب اربعه قیمت البغل درش آمده، قیمت البغل یوم خالفته. و این هم متناسب با این است که بالاخره مقصود قیمت شخص اون بغله، نه طبیعی بغل. شخص اون بغل بالاخره مضمون بوده، اون بغلی را که از اون آقا گرفته، و لذا حتی اگر الف لام هم نباشه یه معینی میخواییم در اون تنوینه قیمت بغلن. این که معین نیست، قیمت بغل یوم المخالفه که معین نیست، یوم المخالفه که معین بازم کلیه، نه شخصی نمیشه. اضافه بغل به یوم که از کلیت نمیندازتشه، تا اشاره به اون بغل خاص نشه که لام عهد به کار بگیره یا تنوینی که جانشین لام قرار میگیره از حالت اسم جنس بودن به حالت اشاره بودن به اون بغل معین نخواهد شد. میدونم بغل یوم المخالفه صد تا مثلا میتونه پیدا کنه، نه نه شخص اون بغل، ممکنه من مخالفت کنم. تشخیص یوم مخالفه مشخصی، روز مخالفت کلیه، هر کسی قیمت بغل، هر کسی که بغلی رو اجاره کرد قیمت بغل یا مخالفته رو بایستی ضامن بشه. این ربطی نداره به شخص اون بغلی که در مورد کلام سوال قرار بگیره، به خلاف وقتی بهش به قیمت اون بغلی که گرفتی، اونجا وقتی اشاره کرد به اون بغل قیمت البغل لام میشه لام عهد، که اینم متناسبه. یا قیمت بغلن اگر تنبیهش هم کرد، تنبیه به این معنا گرفتیم که بدل لام گرفتیم، بازم میشه اشاره به اون بغل. بنابراین اینم باز انسب به این که در اینجا حالت اضافی در کار نباشه و یوم یوم ظرف باشه. خب حالا این احتمالات پنجگانه، سه تا از این احتمالات بنابر چهار تا از این احتمال، ما ادای احتمال اول نتیجه چیه؟ نتیجه این است که قیمت یوم خالفته متعلق به قیمت میشه و قهرن یا به بغل میشه. قهرن معنای روایت این میشه که قیمت حیوان در روزی که روز مخالفت باشه که زمان غصبه، اون قیمت به ذمه میاد، یلزمو که اون قیمت. پس دال بر اینه که مثلا در اینجا قیمتی که در باب زمان قیمیات هست قیمت یوم الغصبه، یلزمو که تضمنو این قیمت را. دلیل میشه بر مدعای کسانی که این روایت رو دلیل گرفتن بر اینکه قیمت متعین است در قیمت یوم الغصب. تمام اون چهار احتمال به استثنای احتمال اول ظاهره در این یعنی نتیجهش این خواهد بود، اثرش این خواهد بود، چه ما یوم را ظرف بگیریم ولی ظرف قیمت، قیمت البغل یا قیمت بغل یوم خالفته که این یوم مربوط متعلق باشه به خود قیمت، یا مضاف الیه قیمت باشه، یا مضاف الیه قیمت باشه که بغل باشه. به یکی از این چهار احتمال نتیجه این میشه که این مربوط میشه به قیمت و قید قیمت قرار میگیره در نتیجه. تمام این چهار احتمال ما ادای احتمال اول نتیجهش اینه که یوم قید قیمت قرار میگیره، و وقتی قید قیمت قرار گرفت محسس قیمته و معین قیمته که اون قیمتی که یلزمه که این قیمت در این روزه، و این میشه دلیل بر مدعا به استثنای احتمال اول. که احتمال اول اگر ما یوم را ظرف یلزمه گرفتیم دیگه قیمت قیدی بهش نخورده، یلزمه که در روز مخالفت تضمنو فی یوم المخالفه قیمت البغل یا قیمت بغلن، اما قیمت کدوم روزش این دیگه مسکوتون عنه. خیلی اینم اثر این احتمالات. احتمالات اون چهار احتمال تمامش مخالف ظاهر بود، یا مخالف ترکیب بود، یا بعضیش عقلن هم محال بود. اونیش که عقلن محال نبود و با ترکیب هم جور می آمد، یکی از اون دو احتمال چهارم و پنجم این خلاف مناسبت بود و خلاف ظاهر بود. به خلاف احتمال اول، که احتمال اول اینکه یوم را ظرف بگیریم و متعلق به مقدری باشه که از نعم استفاده میشه و اون یلزم و کس یا تضمنوس، این هیچ کدوم از اون اشکالات درش نبود. ولی زبا ممکنه کسی بگه بنابراین اوجه این احتمالات همون احتمال اوله، متعین احتمال اول، بنابراین روایت دال بر زمان قیمت یوم الغصب نیست، لااقل از این که احتمال اول در عرض احتمالات بقیه اگر بهتر نباشه، متعین نباشه، اوجه نباشه، اقرب نباشه به ترکیب لفظ و به مناسبت این جمله، ابعد بالاخره نیست از بقیه، مجمله. پس بازم نتیجه ثابت نمیشه ادعای این آقایون. اینجا بعضی مرحوم شیخ و بقیه آمدن سعی کردن احتمال اول را که نتیجهش مخالف با اون چهار احتمال دیگره، این احتمال را استبعاد کنن، بگن این احتمال بعید است و در نتیجه روایت ظهور پیدا کنه در یکی از اون چهار احتمال، یا اون ممکنه از اون، یا یکی از اون دو احتمال اخیر مثلا، و نتیجه چی بشه؟ دلالت صحیحه بر زمان قیمت یوم الغصب. خب در اینجا دو وجه بیان کردن برای استبعاد احتمال اول. یکی اینکه گفتن اگر ما یوم را ظرف متعلق به یلزمو بگیریم که در تقدیره، اینجا معناش اینه که جمله اینجوری میشه یلزمو که یوم المخالفه تضمنو یوم المخالفه قیمت البغل. یوم المخالفه ظرف زمان و الزام به زمان قرار میگیره در حقیقت. این مطلب یه مطلب روشنی بود، واضحی بود و سائلم از این مطلب سوال نمی کرد. اصل زمان را مفروضاً عن گرفته بود در روز مخالفت و روز غصب. سائل سوال می کرد از مقدار زمان، اما اصل این که یوم المخالفت زامنی، خب این چیز خیلی روشنی است دیگه، مخالفت کرد، غصب کرد، زامنه. و این را در سوالات قبلی امام بیان کرد، تصریح کرد لأنک غاصب، دو مرتبه اینجا تکرار کنه بگه انت ضامنون یوم المخالفه یلزمو که یوم المخالفه، این از قبیل تکرار مستهجنه. و این یوم اینجا افاده فایده ای نکرده، قیدی نیورده، مطلبی رو درست نکرده و این خلاف ظاهره. ظاهره آوردن یک قیدی این که این درش عنایتی هست، چیز اضافی میخواد بیان بشه، به خلاف احتمالات دیگر که احتمالات دیگر این یوم برمیگرده به قیمت، حالا به یکی از اون چهار شکل، وقتی برگشت به قیمت بیانگر یک مطلب اضافی میشه برای اصل زمان در یوم الغصب. اون چیه؟ اینکه مضمون این زمان قیمت یوم المخالفه است و این مطلب جدیدی است. مقدار زمان را مشخص میکنه، قیمت کدوم روزه تحدید میکنه، تشخیص میده مقدار زمان را. مطلب جدید و غیر مذکوری سابقا از تکرار نیست و قیدیت قید هم حفظ شده. یوم المخالفه یک قید لغوی نخواهد شد، به خلاف اگه برگرده به یلزم و که متعلق به یلزم باشه، امر لغوی است، قید لغوی است، نبودم باز هم مشخص بود یلزم و که. این وجه اولی که ذکر کردن برای استبعاد این احتمال یا ابطال این احتمال. این وجه درست نیست. چرا؟ به جهت اینکه ظاهر سوال این که گفته شده سوال از اصل زمان نیست، این خلاف صریح سؤاله. سؤال اینه ارائیت لو عطب البغل او نفقه الیس کان یلزمونی. سؤال صریح در اصل زمانه، نه در مقدار زمان. ارائیت لو عطب البغل، اگر حرائیت این بغل از پادر افتاد یا هلاک شد، آیا زمان بر من نبود، بر من لازم نبود که قیمت این یا زامن بشم این بغل را؟ الیس کان یلزمونی. این سوال از چیه؟ از اصل زمان. ولی این سوال البته سوال حقیقی نیست به اون معنا، یعنی سوالی است که سوال اقراری است، میخواد یه اقراری بگیره. چون روایت رو ما دیروز مفصل خوندیم، چون قبلا این استفتار رو پیش ابو حنیفه برده بودن، ابو حنیفه گفته بود این زامنی، و چون از زمان و الخراج و به زمان یا من له الغن فعلیه الغرم در نظر او بوده، گفته بود دیگه بر اجرت دیگه مستحق نیستی. خب این میخواد اینجا سائل این اقرار رو میخواد از امام بگیره که آیا اصل زمان مگر نیست در اینجا؟ الیس کان یلزمونی. تا اینکه اشاره کنه، خیلی با لطیفه داره میگه این مطلب رو، نمیخواد تصحیح کنه ولی میخواد تنبیه کنه. خب پس اون قاعده ای که اونا میگن چی شد؟ الیس کان یرزمونی، زمان که بود، اصل زمان هست. امام جواب داده که بله زمان هست. نه، پس این سوال، این جواب، سوال جواب از اصل زمانه، ولی سوال جواب اقراری است، نه سوال جواب استفهام حقیقی است. میخواد این اقرار رو بگیره که بعد مثلا بگه پس من له الغن فعليه الغرب و الخراج و بالضمان. اونو میخواسته بگه، دیگه اونو نگفته، حالا یا به این مقدار اکتفا کرده و امام در حقیقت با خود اهمالش اون مطلب اونو رد کرده در اینجا، اینجا قاعده اصلا نیست. پس اجازه بدید آقا، پس این سوال به هیچ وجهی سوال از مقدار زمان نیست، نگفته کم اضمن کم کانه یلزمونی، سوال از اصل زمانه، از اصل این که الزامی هست یا الزامی نیست، ولی به نحو سوال اقراری، اخذ اقرار یا تأکیدی، میخواد تأکید کنه این مطلب را که ابو حنیفه هم در فتواش گفته بود، ولی او یه چیز دیگه هم برش بار میگد که چون زمان هست پس زمان بالخراج هم هست دیگه، اجرات المس بر تو نیست، که اون تیکش امام رد کرد، ولی این تیکش میخواد امام اقرار کنه. پس در این سوال هیچ ظهوری در این که سائل میخواد یه مطلب اضافه بر اصل سوال زمان بگه در کار نیست، بلکه آنچه که هست سوال از اصل زمان. اینجا دیگه مناسبه که امام در مقام جواب بگه بله یلزم که یوم خالفته، یوم خالفته اینجا مناسبه در مقام دادن این اقرار بیان بشه که هم مبدأ و هم منشأ این زمانی را که میخواد اقرار بگیره از امام برش مشخص کنه که بله این درسته، زمان در اینجا هست، ولی این زمان منشأش چیه؟ یوم مخالفته، وقتش یوم المخالفته، منشأش هم مخالفته، یعنی غصبه، یوم خالفته یوم غصبته و خالفته مالک را. پس در وقتی سوال از اصل زمانه، جواب از اقرار و دادن اقرار به اصل زمانه، اینجا خیلی مناسبه یوم ظرف همون مظروف خودش قرار بگیره که مسئول عنه در حقیقت، ولی مسئول عنه اقراری نه مسئول عنه حقیقی، و هیچ ظهوری اصلا در سوال نیست در این که ناظر به بخواد بگه چه وقت چه قیمتی چه مقدار قیمت در ذمه من میاد. پس اگر در حقیقت ما یوم را برگردونیم به قیمت نه به زمان و الزام، اینجا جواب با سوال مطابقت نداره، سوال که از مقدار قیمت سوال نکرد، مثل که امام تبرع کرده آمده چیز اضافی گفته که بابا این قیمت قیمت این مقداره نه اون مقدار، اون اصلا سوال از مقدار نمیکرد، سوالش از اصل زمان بود و میخواست این اقرار رو بگیره از او که اصل زمان آیا هست یا نیست. حالا که هست پس بنابراین مثلا حرف ابو حنیفه درسته، امام میگه نه هست اصل زمان، من منشأش هم مشخصه، وقتش هم مشخصه، وقتش یوم مخالفت، منشأش هم اینه چون مخالفت کردی واسه تأکید میکنه، غصب کردی مخالفت کردی، یوم المخالفه منشأ زمانه الزامه، لکن اون دومی که تو ذهنت اون نیست که عبارت از چیه، که پس اجرت بر تو نیست، او دیگه نیست، چون او یه قاعده من درآوردی ابو حنیفه بود، قاعده حقیقی نبود، او رو نفی کرده امام با این خود سکوتش و اقرار برای اینکه بله زمان هست در عین حال اجرات هم هست. در حقیقت به مجموع اقرار این زمان و تصریح قبل بر این که اجرت هست بر تو، تمام اجرت رو باعث بدی، اون هر مقدار مخالفت کردی اجرت تمام اون مسیر رو باعث بدی، بیان کرد که زمان هست ولی اون قاعده اکونومیگن نیست. به این شکل امام بیان کرده نفی قاعده الخراج به زمان رو در اینجا. پس رجوع یوم در اینجا به یلزمونی هیچ گونه درش استهجانی تکراری حرفا نداره، چون این اتفاقا این متناسبه با اون سوالی است که سوال کرده ولو به عنوان سوال اقراری. پس این وجه اول به هیچ وجه درستی نیست. ببینید وجه دوم، وجه دومی آقایون ذکر کردن که اون مهمتره و فنیتره از این وجه اول، و اون اینه که گفتن اگر ما یوم رو برگردونیم به یلزمونی، ظرف یلزمونی باشه و ظرف زمان باشه، یک تالی فاسدی بار میشه در اینجا، و اون اینه که لازمه این مطلب این است که زمان قیمت بغل، زمان قیمت از روز مخالفت که روز غصبه، از یوم الغصب این زمان باشه و در ذمه باشه، با اینکه ما گفتیم گذشته و روشن از فقهیان و عقلاییان که به مجرد غصب قیمت به ذمه نمیاد، چون وقتی عین موجوده قیمتی در ذمه نیست، عین واجب است ردش. قیمت وقتی به ذمه میاد که عین از بین بره. حتی کسی که قائل به قیمت یوم الغصب نمیگه از اول قیمت یوم الغصب به ذمه میاد با اینکه عین هستش، میگه بعد از تلف قیمت یوم الغصب به ذمه میاد. در صورتی که اگر ما یوم رو برگردونیم به یلزمونی، معناش این از اون ابتدا از روز غصب و یوم المخالفه یلزم و کل قیمه، و این خلافه، خلاف فتواست، خلاف ارتکاز عقلاست، خلاف همه چیه، که از یوم الغصب لا یلزمه القیمه، از یوم التلف یلزمه القیمه، نه از یوم الغصب. اگر برگرده یوم الغصب ظرف یلزم قرار بگیره، معناش این از یوم الغصب یلزم و کل قیمه، و این قطعا مطلب نادرستیست، مطلب غیر صحیحیست. پس نمیشه یوم را برگردون به یلزم به معنای زما تفمن، چون معناش میشه که یلزم و که من یوم الغصب و یوم المخالفه القیمه، قیمت البعض، و اینا با هم جور نیست. قیمت از وقتی که این هست، قیمت دیگه معنی نداره در ذمه بیاد و اشتغال ذمه به قیمت باشه. اونجا اشتغال ذمه به عینه، اشتغال ذمه نیست، به معنای زمانه، عین خود عین رو باید پس بدیم. پس بنابراین این قرینه میشه برای این که یوم نمیتونه متعلق به یلزم باشه و برگشت به یلزم کنه. اینم وجه دومی که ذکر کردن جهت ابطال اون احتمال اول. این وجه ما داریم فقره یلزم و که معنا میکنیم، فرض ما اینجاست. چرا ربطی داره به این جمله که داریم تعریف تفسیر یوم رو ظرف قیمت هم بگیرید، ظرف یلزم و هم نگیرید، باز این اشکال هست؟ نه، این اشکال نیست، چون معناش اینه که یلزم و که قیمت یوم الغصب در مقابل سوالی که اون کرد. چی سوالی کرد؟ اذا عطبه و او نفقه ایلزمونی؟ میگه بله یلزم و که اینجایی که تو فرض کردی عطبه او نفقه یلزمو که قیمت یوم غصب، چیز درستیه. ترتب اصل زمان قیمت، چون اون فرض کرده که عطبه او هلکه و یوم رم آورده، نه برای ترتب زمان، یوم را آورده برای چی؟ برای بیان این که قیمت یوم المخالفه است. لازم نمیاد که در زمان وجود عین این آقا ضامن باشه قیمتی را. به خلاف اگر گفتیم یوم مربوط به قیمت نیست، مربوط به یلزموس، معناش این میشه که زمان قیمت یوم المخالفه است. زمان قیمت یوم المخالفه یعنی چه؟ یعنی روزی که غصب کردی زمان قیمت می. اگر ما یوم الغصب را نزدیم به قیمت، زدیم به اصل زمان، معناش اینه اصل زمان در اصل الزام و زمان در روز مخالفت آمده، یعنی روز غصب میاد، و این همون چیزیست که درست نیست، نه مخالف فتوا، نه مطابق با فتوای فقهی است، نه مطابق با ارتکاز عقلایی است، با فرض عین دیگه زمان قیمت نیست. به خلاف اگر ما گرفتیم یوم رو گفتیم این قید قیمته، یلزمو در یوم نیست، یلزمو در همون جایی است که یلزم فرض کرده سائل. سائل چی فرض کرده؟ سائل فرض کرده اذا عطبه و نفقه یلزمو یضمنو، اگر نفق اگر هلاک شد یلزمو که چی یلزمو که قیمت یوم غصب. این دیگه چیز معقولی است، این همونی است که بقیه میگن، قائلین به این میگن که بعد از هلاک تلف عین یضمنو قیمت یوم الغصب را. این اشکال دومی که به این وجه احتمال اول کردن. این اشکال هم وارد نیست، به جهتی که این اشکال وقتی وارده که ما یزمن را یوم المخالفه را ظرف زمان به معنای و یلزمونی به معنای یلزمونی بالفعل بگیریم، اما اگر یوم را یوم المخالفه را ظرف یلزمونی تقدیری بگیریم، نه یلزمونی فعلی، یلزمونی تقدیری، یعنی یلزمو که علا تقدیر تلف، که تلف را سائل فرض کرد، ارأیت ان عطب او نفق البغل الیس کان یلزمونی، پس این یلزمونی رو که امام ذکر نکرد، گفت نعم، نعم تکرار اون یلزمونی است. اون یلزمونی چه یلزمونی است؟ یلزمونی مشروطه نه مطلق. یلزمونی اذا عطب، چون اذا عطب و نفق را فرض کرده سائل، ارأیت اذا عطب او نفق البغل الیس کان یلزمونی، بنابراین تقدیر. پس سائل سؤال از الزام علی تقدیر تلف کرده، نه الزام مطلق، نه الزام از اول، الزام علی تقدیر تلف کرده. خیلی خوب، جواب اینجوری میشه، میگه این الزام علی تقدیر تلف، الزام علی تقدیر تلف از یوم المخالفه هست، این الزام تقدیری که زمان تقدیری است، این الزام علی تقدیر تلف و زمان تقدیری از یوم المخالفت است. یعنی از اولی که تو غصب کردی این زمان تقدیری است که اذا تلف ضمنت و الزمك القيمه، قیمت الباقی. حالا قیمت کجا؟ اون دیگه بس کوتاه. قیمت کدوم زمان؟ اونش دیگه بس کوتاه. پس رجوع یوم و یوم المغاصب و یوم المخالفه، این ظرف رو اگر ما برگردونیم به یلزمو و یضمنو، دو شکل میشه برگردونیم. یه شکل اینکه برگردونیم به یضمن بالفعل، یضمن تنجیزی. یه جور اینکه برگردیم به یضمن و یلزمونی تقدیری علی تقدیر تلف، الزام و ضمان علی تقدیر تلف. اگر به شکل اول برگردونیم بله خلاف میشه، اگر به شکل دوم برگردونیم خلاف نیست. محقق ایرانی گفته اولی خلاف، ظاهر اولی است نه دومی، ولی ظاهر دومی است نه اولی. چرا؟ چون امام که یلزمونی رو استعمال نکرد، نعم گفت. نعم هم در حقیقت ناظر به همون چیزیست که یلزمونی است که در سؤال سؤاله، و یلزمونی که در سؤال سؤاله درش فرض شده اینکه عطب او نفق البغ، فرض شده تلف، یلزمونی علی تقدیر تلفه. پس ظاهر جمله این میشه که اون الزام علی تقدیر تلف از یوم المخالفت میاد، به مجرد اینکه دست گذاشتی روی این حیوان و استیلا پیدا کردی و غصب کردی حیوان را از مالکش بدون رضاش، اینجا یلزمو که علی تقدیر تلف من یوم، من حال الیوم یلزمو که قیمت البغ. پس بنابراین ظاهر این روایه، این فقره به این ترتیب احتمال اوله، یا خیلی زور بذاریم این احتمال، احتمال معقولی است که در حد احتمالات دیگره، به طوری که اگر از احتمالات دیگر بهتر نباشه، کمتر درش عنایت و خلاف ظاهر و خلاف قواعد، ترکیب قواعد نحوی کرده باشیم، بدون شک از اونها کمتر دیگه نیست، یعنی مخالفت و عنایت درش از اونها بیشتر نیست. بنابراین این احتمال اول متعینه یا در حدی است که موجب اجمال روایت، این فقره روایت میشه که نمیشه دیگه اون یکی از اون احتمالات دیگر رو متعین کرد. حالا در اینجا محقق نائینی مطلب دیگری داره، ایشون میخواد بگه حتی بنابر احتمال اول و استظهار احتمال اول، باز هم این روایت دال است بر اینکه زمان قیمی عند التلف به قیمت یوم الغصب. حتی بنابر احتمال اول ایشون میخواد اثر و ثمره احتمالات چهارگانه بعدی رو برش بار کنه که بگه علی کل حال بحث در این احتمالات نکنید، ظاهر روایت اینه، چه احتمال اول باشه چه دوم، جزء دوم تا پنجم. ایشون یه بیانی داره که من برای احتمال اولم استظهار کنه همون چیزی را که خواستن مشهور از این روایت، یعنی بعضی ها از این روایت استفاده کنن، این که زمان قیمی زمان قیمت یوم الغصب. بیان ایشون با مناقشه در اون بیان میاد ان شاء الله.